أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين، ولا سيما بقية الله في الأراضين، عجل الله تعالى فرجه وجعلنا من أعوانه وأنصاره بلطفه وكرمه، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. در پیرامون بحث ایمان که از ارزشمندترین سرمایه هایی است که برای هر کسی تحصیل بشه، به او بالاترین مقام و ارزش رو عطا میکنه صحبت میکردیم و ادامه این صحبت رو هم باز به چند نکته داریم که از احادیث در واقع استخراج شده. نکته اول، در ضمن عرایضی که داشتم خدمتون گفتم که علم ذاتاً به انسان ارزش نمیده. چیزی که در ابتدا افراد فکر میکنند که علم هرچه باشه همین اندازه که جهل از انسان مرتفع میکنه، این یک چیز خوبی است برای شخص. گفتیم این گونه نیست. علمی داریم که انسان رو پایین میاره، از نظر ارزش ساقط میکنه، به طوری که تو وقتی شخص جاهل بود بهتر بود. دانستن آگاهی هایی که در مورد ظلم هست، طرز کلاهبرداری، تو بعض شغلا به خصوص دیدید چطوری شخص فوت و فن این که جنس رو غالب بکنه به مشتری، روش سرقت، چطوری سرقت بکنیم که موفق باشیم و کسی هم نتونه ما رو دستگیر بکنه، اینا هم خودش در دایره خودش علمه. بالاخره روش هاییست که برش کتاب نوشته میشه، استاد داره. در حالی که انسان جاهل به این علوم باشه بهتر از اینه که عالم باشه، مگر اینکه بخواد عالم باشد از جهت اینکه جلوگیری بکند از چنین خیانت هایی. نظیر علم رمل و جفره که اونم یمچین فتوایی بعض از فقها ها روش دادن، میگن که اعمال این علوم حرامه. بعد استثناء میزنن، میگن مگر این که بخواد کس دیگری رو که میخواد از این طریق اذیت بکنه بخواد نقشه او رو باز بکنه، یاد میگیرد علم رمل رو برای این که بتوند علم دیگری رو خونسا بکنه. اونو میگن در اینجا طوری نیست، ولیکن ذاتاً بخواد همینطور یه سری علومی رو یاد بگیره، خب بینید تو دین هم میگن حرامه و با اینکه دین بالاترین ارزش رو به علم عطا میکنه، اما یه سری علوم رو اجازه نمیده انسان توش واردش بشه. باز از نمونای دیگری که میتونم مثال بزنم، خوندن کتب زاله هست. این دیگه اتفاق فتوای هم هست، همه فقها اختلاف ندارن. کتابی که به عنوان کتاب زاله شناخته شد، خوندن اون کتاب رو برای تودای مردم حرام میدونن. برای چی حرامه؟ اگر علم ارزش داره، خب همون هم باید بگیم آن برد هر کس میخواد مطالعه بکنه. علت این که میگن حرامه به خاطر اینه که مردم بخوان مطالعه بکنن نتیجه گمراهیش بیش از هدایتشه و دین هدایت اشخاص رو بیشتر اهمیت میده تا یه سری اطلاعات جزئی که اونم اطلاعات غیر واقع و غیر مستدل و هدایت مهمتره. نشونش هم اینه که همین دینی که میگه کتب زال حرام است مطالعه نکنید، برای شخص متخصص میگه اشکال نداره بگم که مطالعه بکن، چون از شخص متخصص ما خاطرمون جمعه که گمراه نمیشه. به اون میگه میخوای مطالعه کن، مطالعه کن ببین جوابش چیه. به تودای مردم هم همین گفته میشه، میگه شما هم برید اطلاعات علمیتون رو قوی بکنید، تخصص در امور دینی پیدا بکنید، برای شما هم خوندن این کتاب ها اشکال نداره. پس الان اشکالش منحصر در اینه که اگر شخص مطالعه کرد از راهی که خودش فکرشو نمی کنه و باورش نمیاد گمراه میشه. بنا نیست انسان بدونت گمراهه، که اگه من بدونم گمراهم که خب گمراه نمیشه. میگه اینه که هدایت انسان، رسیدن به رشد و تعالی، این خیلی مهمه، یک اصل برای ماست که نمیتونیم ازش غافل باشیم. و اگر چیزی باعث بشه که شخص رو گمراه بکنه، نه، دین اجازه نمیده، عقل ما هم اجازه نمیده، عقل هم این رو میفهمه. لذا گفتیم ارزش علم یه امر ذاتی نیست که بعضی توهم کردن. اگه بنا بود ذاتی باشه، هر علمی تو ذاتش باید یک ارزش خوابیده باشه، در حالی که اینطور نی. ارزش علم گفتیم وابسته به معلومه، یعنی معلوم است که اگه چیز خیلی ارزشمندی باشه، ارزشش سرایت میکنه به عالم. اگه چیز متوسط الحالی باشه، باز همینطور. الان رشته های مختلفی که در الان در مراکز دانشگاهی و جای دیگه رایجه همینه، رشته های مختلف علم که یکسان نیست که بگیم همه این دانشجویان و دانشپژوهانی که دارن این علوم رو یاد میگیرن همه یکسانن، نه، همه دارن زحمت میکشن، اما ارزش اینها وابسته به معلومی است که داره یاد میگیره. اگه اون معلومه یه چیز خیلی بالایی است، خیلی ارزشمند نیست، اینم که داره او را یاد میگیره، این ارزش میاد در وجودش. ما بالاترین معلوم رو وجود خداوند میدونیم. تمام ویژگی ها و علومی که تو این جهان هست در مقابل خداوند چیزی نیست. با اینکه ما علوم جهان رو هم همه اونها رو نتونستیم بهش دسترسی پیدا بکنیم، خیلی علوم زیاده. همین علومی که الان در کل کره زمین در بین دانشمندان رایج سلامت، اینا درست فراوان هست، اما هنوز آنچه که ما نشناختیم زیادتر از اون علومی است که دسترسی بهش پیدا کردیم. در این حال همه علوم دنیا رو بذارید یه طرف، علومی هم که راجب خداوند یک طرف، ببینید اینا با هم مقایسه نمیشه. چرا؟ شما ببینید علم به معلول مهمتره یا علم به علت؟ علم به علت مسلم ارزشش خیلی بالاتر از علم به معلوله، چون علت در رتبه بالاتری است. و از اون طرف همه کمالات که در معلول در علت یافت میشه. نمیشه بگیم معلول یک کمالاتی دارد، اگه رفتی معلول شناختی یه سری بیشتری میابی. نخه، آنچه تو معلول کمال وجود داره تو علت هست، علت یه سری بالاتری هم داره چون در مقام رتبه بالاتری است. لذا ماها دیگه، خانم هم دقت دارن صحبتم رو، ماها هرچه از خالق جهان اطلاع بیشتری کسب بکنه، حالا اطلاعات که میگم چه راجع به اصل وجود خداوند که هست یا نیست، اینو بریم تحقیق بکنیم، و با دلیل بهش برسیم، چه راجع به صفات خداوند که مهمترینش یگانگی خداونده، یا صفات دیگه، بحث عدالت خداوند، صفات ثبوتی، صفات سلبی، صفات ذاتیه، صفات فعلیه، اینا رو بریم روش بررسی بکنه. اینا رو هرچه بهتر بشناسیم و ارتباطمون رو با خالق گیتی محکمتر بکنیم، ارزش ما خیلی بالاتر از وقتیه که راجع به یه حیوان، راجع به یه گیاه، راجع به یه انسان بریم همه علوم رو جمع بکنیم. آنچه علم راجع به انسان تا الان فهمیده با بریم همینا رو جمع‌آوری بکنیم. آخرش انسان مخلوق خداوند، دست پرورده اوه و ارتباط با خالق مهمتر از ارتباط با مخلوقه. تو این زمینه حدیث هم فراوان داریم. من بحث عقلیش رو جلو انداختم و این رو که الان خدمتون گفتم یه نکته ای بود که فلاسفه هم بهش اذعان دارن. اما یک روایت هم تو این زمینه یادداشت کردم که از امیرالمومنین علیه السلام، اقرب الناس من الله، اللهم صل على محمد، اقرب الناس من الله سبحانه، احسنهم ایمانا. حضرت میفرمان نزدیکترین انسان ها به خداوند کسی است که ایمان نیکوتر داره. اگه این جمله رو ابتداشو مطرح میکردیم هر کسی یه چیز ممکنه بگه، بگید مثلا نزدیکتر انسان به خداوند کیه؟ ممکنه یه وقت بگیم مثلا شهدا، و شهید خیلی مقام داره پیش خداوند. اما سرمایه که تو شهیده چیه؟ اون ایمانشه. لذا اگر کسی ایمانش بالا بود، حالا مقام شهادت رو هم داشته باشه، این دیگه دو تا نور رو داره. ممکنه کسی بگه عالم، عالم هم به اعتبار ایمانشه، نه هر علمی، باز میگیم ایمان. یعنی اون فکر انسان جهانبینیش خوب فهمیده باشه، خوب بررسی کرده باشه، با دلیل اینا رو بهش معتقد باشه. تو دنیا البته زیاد واضح نیست این بحث ها. اگه این بحث واضح بود مردم رفتارشون جور دیگه بود، اهمیت دیگری میدادن به مباحث ایمانیشون، جوان ها رغبت بیشتری میکردن. اما حالا میدید یه چیزی گذاشته میشه، ولی اون علوم باز ارزشمندی که بالاخره ازش استفاده های متفاوتی میشه، یک کارهای کامپیوتری بکنن، نمیدونم زبانهای خارجی بگذارن، نیت جوانها رقبت زیادی دارن که برن و احساس میکنن که وقتی که مسلط بشن روی یه سری تکنیک های متعددی، تخصص های خاصی رو پیدا بکنن، میتونن با زبان دیگری حرف بزنن و خیلی هم بهشون خب احترام های ویژه میگذارن. اما آیا توجه به ایمان ارزشی کمتر از اون مباحثه؟ نمیتونه انسانی رو بگه. وقت که ما میشینیم عقلمون رو به کار میاندازیم و تعقل میکنیم، میبینیم غافلیم. و مردم هم از این جهت همینطور. ما اگه اینو بهش توجه بکنیم روایت رو، یه روش دیگری تو زندگی اصلا ممکنه به کار بیاندازیم و دنبال این باشیم ایمانمون رو روز به روز قوی تر بکنیم. در این حالی که نسبت به امور دیگه باید حساسیت داشته باشه. این یک نکته. نکته دوم این است که ایمان به ذاتهی عمل نیست، ولیکن ملازمت با عمل داره. این رو هم بهش توجه کنید. ما تو مباحث دینی یک اصول دینیم، یک فروع دین داریم. اصول دین میگن مسائل اعتقادی ماست، توحید، عدل، نبوت، امامت، معاد، این پنج چیزی که گفته شده. میگن اینها اموریست که مربوط به فکر انسانه، عقیده انسان رو داره تصحیح میکنه، تقویت میکنه. فروع الدین وقتی میگیم نماز، روزه، خمس، زکات، جهاد، اینها فروع الدین احکام عملیه. یعنی تو فروع الدین کسی نمیتونه بگه که نماز یعنی ما اعتقاد داریم 17 رکعت نماز باید خونده بشه. نه، بحث اعتقاد نیست اونجا، بحث عمله. پس روزه نمیگیم ما اعتقاد داریم که یک ماه باید روزه گرفته بشه. اعتقاد کافی نیست، عمل میخوام. مباحث فروع دین مباحث عملیه، مباحث اصول دین یک مباحث فکری و اعتقادیه. اما در این حالی که این نکته رو بهش توجه دارید، هیچ کدام از این دو بی نیاز از دیگری نیست. یعنی تو اصول دین وقتی انسان معتقد شد به خداوند، توحید رو قبول کرد، فوری اثر داره تو عملش، یعنی بعد وامس نماز میکنه. اعتقاد به توحید اثر میذاره تو زندگی انسان، تو معاملاتش اثر میذاره. دو تا کاسب، یکی مؤمنه یکی مؤمن نیست، انسان اینه کاملا دو جور اینا کسب دارن. من یکی از راهایی که میخوام کاسب رو بهش اطمینان پیدا بکنم، غالبا از این راه میرم جلو. این یکی از راهاش اینه، میگم این نماز اول وقت میخونه یا نمیخونه. خودش حرف خیلی میزنم که جنس هم خوبه، میدم چیه اینا. منم ازش میپرسم، میگم شما نمازت اول وقت میخونی یا نه؟ اگه نمازش اول وقت بخونه، یه اطمینان خاص دیگه انسان پیدا میکنه که خیلی خوبه، حالا من حرفت هم قبول دارم، میپذیرم. چون نماز است که انسان از فحشا و منکرات باز میداره. اما اگه نماز اول وقت نمیخونه، هرچی هم میخواد باشه، حالا ممکنه در واقع راست هم بگه، من اطمینان ندارم، من دیگه نمیتونم به حرفش اطمینان پیدا بکنم که وقتی میگه جنس من خوبه باید این کار بشه اینطور، خب مثلا میشنوه اما اطمینان پیدا نمیکنه. پس عقاید اثر تو عمل میگذاره، ولی که خالص عقاید بحث اعتقادی، تو اصول دین بحث اعتقادی دارید میشه. داریم بحث میکنیم خدا هست یا نیست، ایمان داشته باشیم یا نه، به چه دلیل خداوند خالقه، به چه دلیل رازقه، به چه دلیل مثلا اراده داره، به چه دلیل علم داره، قدرت داره، آیا اینا یعنی چه؟ اینا رو یکی که بحث میکنه. تو بحثای اعتقادی بحث اعتقادی است، بحثای فروع دین بحث عملی است، ولی کن هیچ کدوم بی‌نیاز از دیگری نیست. همون نماز که میگم یه بحث عملیه، آخر زیربناش یه فکره. یعنی شما تا معتقد نباشید که خدایی هست و خدا فرموده که 17 رکعت نماز بخون، که نمیستید نماز بخونید که. یعنی قبل از عمل باز یه فکره. اینو باید بهش توجه بکنیم که ایمان و عمل دو چیزه. ایمان مربوط به عقایده، عمل مربوط به فروع دینه، ولی که اینا لازم و ملزوم یکدیگرن، با هم میرن جلو. امکان نداره یک کسی حقیقتا ایمان به خدا داشته باشه اما تو عمل عمل انجام نده. اگه من گفتم، ادعا کردم که معتقد به خدا هستم، بعد تو عمل معصیت کردم، شما چی میگید؟ گیدی ادعایی کردی ادعای کاملی نبود، مبالغه کردی. ولی ایمان اگه حقیقتا وصل به خدا انسان بشه، فکر او، عملش هم ملتزم میشه که عمل بکنه. برای ما عالم بی عمل نداریم. این حرفی که حالا مطرح از میگن عالم بی عمل، عالم بی عمل حقیقتا نمیتونیم پیدا بکنیم. کی عالم بی عمل میشه؟ وقتی علمش علم واقعی نباشه، یعنی حقیقتا معتقد نباشه. ولی من عالم باشم که سمی تو این ظرف ریختن کشندم هست، بعد بگم من عالم بی عملم، اعتنا نکنم و بعد دارم بخورم، میشه همچی چیزی؟ امکان نداره. عالم بی عمل ما نداریم. اگه واقعا آگاهی دارم که این سم اونم سم کشنده است، این علم من عمل میاره دنبالش. چه موقعی من میگم عالمم که اینها سمه اما عمل نمی کنم و به علمم اعتنا نمی کنم و هم دارم میخورم، کی این کارو میکنه؟ وقتی در واقع علم من علم نباشه. یعنی به ظاهر میگم من میدانم که اینها سم است اما در واقع نه، این دانستن من هنوز کامل نیست. اون وقتی که عمل نمیاره. یه کسی میگه من معتقدم خدا است، علم دارم خدا وجود داره، اما به نمازش اهمیت نمیده، اول وقتش رعایت نمیکنه. این هنوز عالم واقعی نشده. اگه علم واقعا تو وجود اومده بود، خدا رو شناخته بود، دستور خداوندم محکم عمل میکرد. رضا علم همیشه با عمل مقرونه. من تو کدوم علم؟ علم واقعی، علم که حقیقتا علمش. اگه میگیم 100 درجه علم داریم، حقیقتا 100 درجه باشه، نه اینکه به زبون بگم من 100% اعتقاد دارم اما واقع 80 درجه باشه. دیگه 80 درجه علم دارم، عمل من هم همون 80 درجه است. عمل از رو علم برخواسته میشه. اگه 100% شد، عملم 100%. خب از اینجا میخوام یه نتیجه بگیرم و روایت رو براتون بخونم. علم بدون عمل فایده ای نداره، اصلا جدا از اون نمیشه. علم که اومد دنبالش عمله، امکان نداره از اون جدا بشه. در مقابلش عمل بی علم هم به درد نمیخوره. عمل بی علم ما اسمش میذاریم عابد. عابد کسیست که عمل انجام میده اما عملش تقلیدیه، نمیدونه داره چیکار میکنه، علم نداره، آگاهی نداره. عمل بی علم هم ارزش نداره. حالا اگه بی علمشو ببریم جلوتر، بگم یه کسی کار خوب انجام میده اما عقیده به خدا نداره، این هم میشه عمل بی علم. آگاهی نداره حق با کیه، دین اسلام حق میگه یا دین یهودی ها یا دین مسیح ها، گید من کاری به اینا ندارم. خب علم نداره اما عملش انسان خوبیه، سعی میکنه به کسی خیانت نکنه، خدمت بکنه، ظلم نکنه. این عمل عمل خوبیست اما علم نداره. عمل بی علم هم ارزش نداره. چرا؟ این آقایی که اعتقاد به خدا نداره عملشو برای خدا انجام میده؟ خب قبول نداره خدا را، کجا برای خدا انجام میده؟ من تعجب میکنم بعضی ها میگن که فلانی مسیحی است اما خوب عمل انجام میده. خوب عمل انجام میده، عمل خوبشو برای خدا انجام میده؟ وقتی خدا را قبول نداره کجا برای خدا انجام میده؟ یا معتقد است خدا 3 تاست مثلا، بالاخره برای خدای یگانه عمل انجام نمیده، خدا هم قبولش نداره این رو. و من این رو یه بار دیگه مثال خدمتون گفتم، این مثل این میمونه که یه بنا اومده است برای همسایتون کار انجام میده، وقتی کارش تمام شد آخر هفته بیاد پیش شما میگه پول منو بده، مزد منو بده، چون که تو خونه من کار نکردی شما اصلا، برای هر کی کار کردی مزدم برو از همون بگیر دیگه، چیکار به من داری؟ عمل اگه برای شریک خدا انجام گرفت، مثل مسیحی که مشرکه دیگه، میگه 3 تا خدا من قبول دارم، خب عمل داره انجام میده و خدای یگانه رو قبول نداره، بعد روز قیامت میگه خدا مزد منو بده، کدوم مزد میده؟ برای خدا کاری نکرده. یا اون کسی که کمونیست اصلا معتقد به خدا نیست، میگه من جهان فقط همینو معتقدم که میبینم، قبول ندارم خدایی هست، حالا روز قیامت وقتی چشمش به بهش میفته دهانش آب باز میکنه، میگه خب اسم من بریم یه تقاضا بکنیم، یه خود از این ثوابو به ما هم بدن. اما میگه ما تو دنیا خیلی خدمت میکردیم، به محرومین خدمت میکردیم، به خشقوممون، به فقرا چقدر خونه دادیم، چقدر جهیزیه درست کردیم، هر کاری کردی برای خدا نکردی. عمل بدون علم فایده نداره. صرف که کسی خوب آدمی باشه، این خوب بودنش باید با علمش باشه. وقت من دیدم کسانی که آدم خیری هستند اما وجوهات مالش نمیده، گفتم بند خدا نمیخواد کمک به فقرا بکنه. خدا که نگفت کمک به فقرا بکنی، که خدا اول میگه زکات مالتو بده، خمس مالتو بده، اون که واجبه است نمیده، اما هی کمک میکنه به محرومی. منم برای اینکه این فکر از کلش در بیارم صرف به همین شکل جلوشو گرفتم، گفتم اصلا نمیخواد کمک میکنی، فکر نکن این کارت کار درستیه، شما آخر جهنم میری. بعدم اطراف خشومش خیال میکردی خیلی خوب آدمی است، یه خانم اومده و میگه عجب آدمی خوبی است، خیلی کمک میکنه. نمیش منم گفتم هیچی فایده نداره، نمیخوام مبالغه بکنم، هیچی یعنی روز قیامت هیچی دستشو نمیگیره، چون برای خدا نیست. وقتی خدا رو قبول نداره، دین رو قبول نداره، هیچ، برای کی داره این کار انجام میده؟ یه مقدارش برای حب شهرت است، میخواد مردم تعریفشو بکنند و این چیزا. هم میگه من خدا رو قبول ندارم، قبول ندارم باید خمس مالم رو ادا بکنم. خب وقتی قبول نداره هیچ، برای هر کی کار انجام دی روز قیامت هم برس همون موضوع بگیر. ایمان و عمل مقرونن، ایمان اثر رو عمل میذاره، عملم که از رو ایمان بلند بشه این مفیده. توجه کنی به حدیث، باز حدیث، این حدیث از که هم از قرارالحکم دیدم، امیرالمومنین علیه السلام میفرمایند که الایمان و العمل اخوان توامان، ایمان و عمل دو تا برادری هستن که دوقلیه، دو تا برادر دوقلی، ایمان و عمل اینطورین با همن. و رفیقان، اینا دو تا رفیقن، لا یفترقان، هیچ وقت از هم جدا نمیشن. بعدم فرمودن لا یقبل الله احدهما الا بصاحبه، خداوند هیچ کدوم از این دو تا را قبول نمیکنه مگر رفیقش هم باشه. خدا نه ایمان عمل میکنه قبول میکنه بدون عمل، یکی کسی که من ایمان داشتم اما عمل نداشته باشه خدا اینا نمیپذیره، و نه عمل بدون ایمان خدا میپذیره. اون که مورد پذیرش خداست ایمان و عمل با همه. لا یقبل الله احدهما الا بصاحبه. خب آخرین مطلبی که عرض بکنم در مورد اینه که مؤمن به خاطر ایمانی که تو وجودش اومده خیلی پیش خدا مقام داره. مردم این رو نمیدونن، متوجه نیستن. اگه میدیدن این چه نوریست، اگه میدیدن که خدای متعال چقدر رو دوستش داره، چوره دیگه مردم باش برخورد میکردن، خبر ندارن. تو خونه خودش مورد بیمهری قرار میگیره، یه مقدار به خاطر اینکه عادیه، مرتب او رو میبینندش، زیاد اهمیت اش قائل نیستن. تو بین دوستانش باز همینطور عادیه، مقدار یه مقدار به خاطر اینکه ایمان دیده نمیشه. اگه یه مقدار درجه رو شونش گذاشته میشد افراد میدیدن، خب میدیدن گفتن این فلانی درجه چیه؟ اما نه اینطوری نیست، مؤمن پیش خدا مقام خیلی داره، یه ارزش های استثنایی داره که تو روایت ها گاهی یه نکاتی رو بیان کرده که خوبه اینا رو گاهی اشاره بکنیم. وقتی میگیم بالاترین سرمایه ایمانه، دیگه ببینید چی میشه. هر کس تو هر پست و مقامی باشه، شغل چندان مهم نیست، شغل برای تأمین نیازهای زندگیه، مهم روحه، اون ایمانه که هیچ از عذر نداره. نونواست داره نونوایی میکنه، طوری نیست، اما عذر نداره، نمیتونه بگه من نمیتونستم خدا را بشناسم، نمیتونه این را بگه. که آهنگر همینطور، نمیدونم تاجر همینطور، هر شاید بازاری باشه، اداری باشه، دانشجو باشه، هر کی میخواد باشه، تو هر شغلی. شغلها محترم، در کنارش انسان باید اهمیت بده به مسائل دینیش. مواظب باشه از این غافل نباشه، ولی عمر میگذره تمام میشه بعد نزیچ تو دستش نیست. اگر دیده میشد که مؤمن چه مقام و موقعیت پیش خداوند داره، مردم جور دیگری با مؤمن رفتار میکردن، خودشون هم بیشتر تشویق میشدن برای تحصیل ایمان. تو این روایت که میخوام بخونم میگه اگه مردم میدیدن که خدای متعال چه لطفهایی در حق مؤمن داره، در مقابل مؤمن خاضع بودن، هرچی میگفت میپذیرفتن، تسلیم محض او میشدن، هرچی میگفت میگفتن چش عمل میکنه. حتی روایت یک ذیل هم داره، حالا اون ذیلش مربوط به بحث ما نیست، اما چون تو یک روایت اومده دیگه مجموع حدیث رو خدمتتون میخونم. این روایت تو جلد 67 بهار الانوار صفحه 73. ابو حمزه سومالی که انشاءالله دعای ابو حمزه شو تو ماه مبارک رمضان میخونید، قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول، میگه از امام صادق علیه السلام شنیدن، فرمودن لو کشف الغطا عن الناس، غطا همون پرده را میگن، امام ششم میفرمان اگه پرده های کنار میرفت، یعنی مردم ملکوت این جهان رو هم میدیدن، همچه که ظاهر دنیا رو دارن میبینن باطن دنیا رو هم میدیدن، اگه چشمشون باز میشد و میدیدن، لو کشف الغطا عن الناس فنظروا الى ما وصل ما بین الله و بین المؤمن، مردم می دیدن اون چرا که رسیده است به مؤمن یا اون چه بین مؤمن و بین خداست، اون ارتباط محکم رو می دیدن. فخضعت للمؤمنه رقابهم، گردنهاشون در مقابل مؤمن خاضع میشد، یعنی در مقابل مؤمن تسلیم میشدن. و تسهلت له امورهم، کارهاشون برای مؤمن آسان میشد و همه کارها رو انجام میدادن. وقتی مؤمن گفت این کار انجام بدید، انجام میدادن. و لانت طاعتهم، اطاعتشون هم به نرمی گراییده میشد، یعنی زیر بار میرفتن، خیلی راحت از مؤمن پیروی میکردن، هر چی میگفت عمل میکردن. اگه میدیدن که چه ارتباط مستحکمی بین او و خداوند، چه عزت و آبروی پیش خداوند داره، اینطوری باش برخورد میکردن. اما خب وقتی اینا رو خبر ندارن، نه، عالم، مجتهد، مرجع تقلید، ولی فقیه فرمان میده، اون که اینا رو نمیدونه خیلی راحت عمل نمیکنه. اون که میفهمه که این مؤمن در اثر ایمانش چقدر پیش خدا عزت و آبرو داره، چقدر مقام داره، تسلیم محضه. ذیل روایت هم اینه، میفرماد اگه مردم میدیدن که چقدر اعمال از آسمون بر میگرده و قبول نمیشه، میگفتن خدا مثل که هیچ کنون مثل اعمال قبول نمی کنه. پناه به خدا، چون میدونید قبولی غیر از صحت ها. عمل کی صحیحه؟ وقتی که همه اجزا شرایطشو رعایت بکنیم. نماز اگه اجزایشو بیاریم شرایطشو بیاریم، نماز صحیحه. اما قبولی مال ایستگاه بعدیه، همچنین که عمل صحیح انجام گرفت میره بالا، اما تو ایستگاه بعدی یه بررسی مجدد میکنن و میگن آیا عمل قبوله یا نه. اونش که قبوله خب میره بالا، اونش قبول نیست دوره برمیگرده. یکی هم شوخی کرده بود، نمازو که میخوند السلام علیکم که میگفت فوری جاش عوض میکرد، میرفت اون طرف میشست. بهش میگفتن چرا جات عوض میکنی؟ گفت من میدونم این نماز که خوندم ثوابش از این طاق بالا سرم بالاتر نمیره، من میرم اون طرف که حداقل بر نگرده تو سرم نخوره، چون مطمئنم از اینجا بالاتر نمیره. پناه به خدا. حالا خیلی وقتا که ما رعایت نمیکنه اصلا عمل صحیح نیست، وضو درست نیست، حمد و سوره درست نیست، اون که هیچ. اما اگه عمل صحیح بود، مرحله دوم مرحله قبولیه، امضا میخواد زده بشه روش. قبول هست یا نه اون یه بحث دیگری. تو این روایت میگه خیلی اعمال برمیگرده که اگه مردم میدیدن، چشمشون باز بود میدیدن که مثلا این نماز که ما اینجا خوندیم چقدرش برگشت اعمالش، اگه میدیدن که چقدر برمیگرده، مردم میگفتن خداوند هیچ اعمال قبول نکرد. یعنی نشون میده خیلی از اعمال پذیرفته نمیشه. فرماد ولو نظرو الی مردود الاعمال من السماء، اگر مردم میدیدن که چقدر اعمال از آسمان بازگشت داده میشه، لقالو ما یقبل الله من احد عملا، مردم میگفتن خدا هیچ عملی رو از هیچ کس قبول نکرد. حتی یه مقدار مبالغه هم هستا، این کنایه از اینه که خیلی از اعمال بر میگرده. وقتی تو روایت میگه نماز به اندازه که حضور قلب توش باشه پذیرفته میشه، صحتش نماز، صحتش وقتی صحیح باشه دیگه پذیرفته شد دیگه، تکلیف برداشته شد. اما قبولش میفرماد به اندازه حضور قلبه، هر قد حضور قلب داشت همونقدر قبول میشه، بقیهش نه. خب این خیلی مشکله. خب صحبتم رو با داستان قوم حضرت یونس امشب در فکرم که بحث رو جمعش بکنم، بحث ارزش عالمو که گفتم، خواهم توجه کنید به این نکته که یه عالم یک امت را از عذاب نجات داد. حضرت یونس سلام الله علیه دو تا مشتری داشت، یکشون عابد بود یکشون عالم بود، بقیه مردم که ایمان نیاورده بودن. با این دو نفر مشورت کرد که ما نفرین بکنیم در حق این مردم یا نکنیم. خودش هم که دلش پر بود، حقیقتا چندین سال بود و مردم هم لجبازی میکردن، اصلا گوش نمیدادن. مشورت کرد که من نفرین بکنم در حق اینها یا نکنم. عابد گفت نفرین کن، عالم گفت نکن. خب هر کدوم هم دلیل داشتن دیگه، منطقه عابد چون علم نداره خب چی میگه؟ همین تو فکر عمل دیگه، اما عملش از رو علم بلند نمیشه، از رو تقلیده. هرچی بهش گفتن عمل بکن. عابد گفت نفرینشون کن، اینا آدم های لجوزی هن دیگه، هم هدایت نمیشند و هرچی هم بمونن بدتر است و بچه هاشون هم کافرند و چی هند. عالمه چی گفت؟ عالمه گفت جناب یونس، من اعتقادم اینه اگه نفرین بکنی چون پیغمبر خدا هستی، پیش خدا مقربی، نفرینت کارساز میشه، خدا عذاب نازل میکنه، در حالی که خداوند دوست ندارد بندگانش عذاب بکنه. خداوند خالق این مردمه، خداوند دوست دارد مردمه، اینه مخلوقشن، دوستشون داره. لذا گفت شما چون پیغمبر خدایی تا نفرین نکردی، خب خدا بندگانشو دوست دارد، عذاب نازل نمیکنه. اما اگه نفرین کردی در حالی که خداوند نمیخواد مردم کشته بشن و عذاب برشون نازل بشن، اما نفرین تو بالاخره اثر میذاره، شما پیغمبر خدایی. او عالمه اصرار میکرد، میگفت نکن این کارا، شما بیا و صرف نظر بکن، با سعی کن توکل به خدا بیا، بلکه بتونی باز اینا رو بیدارشون کنی، هدایتشون بکنی. خب حالا به این تندی که من دارم میگم، حضرت یونس تصمیم نگرفت، بالاخره حضرت یونس خیلی صحبت کرد و آخرش خودش هم نشست فکر کرد و به این جنبندی رسید که نفرین بکنه. نفرین رو کرد و رفت و گفت به همین دوتا مشتری خودش، گفت در فلان روز عذاب نازل میشه. خود حضرت یونس رفت، گفت من میرم بیرون که روزی که عذاب میخواد نازل بشه بین مردم نباشه. قوم لوط هم همینطوره دیگه. قوم لوط هم شاید داستانشو بدونید، حضرت لوط با بچه هاش فقط مسلمان بودند و مؤمن بودند، اما خانومش به اضافه تمام قومش هیچ کس ایمان بهش نیاورد. چند سال هم اونجا بوده، اصلا خود حضرت لوط رفته بود اصلا اونجا زن گرفته بود، از خود زنش گرفته بهش ایمان نیاورد تا دیگران. فقط بچه هایی که از این زن به وجود اومده اونا تابع پدرشون بوده. وقتی بنا شد عذاب نازل بشه، حضرت ابراهیم علیه السلام اومدن ملائکه گفتن که ما اومدیم عذاب نازل کنیم به قوم لوط. حضرت ابراهیم یه مرتبه نگران شد، گفت حضرت لوط اونجاست؟ اون چی؟ چون حضرت لوط برادر خانم حضرت ابراهیم هم بوده. و خاطر جمعش کردن، گفتن نه حضرت لوط بناس بیاد بیرون. شبانه حضرت لوط با بچه‌هاش گفتن بیا بیرون. ایشون بچه‌ها رو برداشت و اومد بیرون. مردم خبر نداشتن که چه عذابی براشون پیش بینی شده. حضرت لوط اومد بیرون، بچه‌ها اومدن بیرون، عذابی نازل شد، بارون، اما بارون سنگ شروع که از آسمان باریده، عذاب نازل شد. اینطوری راجع به حضرت یونس، وقتی از یونس گفت بناس عذاب نازل بشه رفت بیرون، اون عابدم رفت، اما عالمه گفت من وای میستم بالاخره تا جایی که امید باشه ببینم بلکه مردم بتونم عوضشو میکنم. رفت و توکل به خدا رفت بین مردم، گفت مردم بناس عذاب نازل بشه، مردم هم دیگه لطف خدا یه مرتبه دلهاشون عوض شد. این مردم لجوجی که اصلا گوش نمیدادن به حرف حضرت یونس، تا فهمیدن بناس عذاب نازل بشه گوشن گفتن کی بناس؟ گفت فلان روز حضرت یونس رفت، شما ایمان نیاوردین، نفرین کرد و رفت، فلان روز هم بناس عذاب نازل، اگه عوض شید ایمان بیارید عذاب برداشتیم شد، ولی عذاب میاد همه تون رو نابود میکنه. اتفاقا مردم بیدار شدن، گفتن چیکار کنیم؟ گفت بیاد یاد بایستید استغفار بکنی، حضرت یونس نیست اما خدای یونس که هست که بایستید استغفار بکنی. خلاصه عالما یه نفر بود، اما یه نفر یه جامعه رو نجاتشون داد، بیدارشون که یه نفر بود، اما بالاخره اینا پذیرفتند و دلهاشون عوض شد، اومدن ایمان آوردن، در خانه خدا استغفار کردن. خدا روز موعود آثار عذاب پیدا شد، برای اینکه یک کسی نگید بنا نبود، گفت آثار عذاب پیدا میشد اما برداشته میشه که بدونید نتیجه ایمانتون چیه. و همینطور هم شد، من و شما هم همینطوریم. گفت یه دانشجو توی دبیرستان توی دانشگاه، میدونم یه جوان تو محیط محله شون، یک نفر مؤمن در بین اقوامشون، یه نفر ها، اما وقت انسان دید همین یه نفر باعث شده یه تعدادی رو بیدار کرده. یه آقای من گفت من تو ادارمون تو محیط کارمون 5-6 نفر تو محیط کارمون نشستن، گفت هیچ کدوم اینا نماز نمیخوندن، من تمام اینا رو نماز خونشون کردم. گاه انسان تو بعض خشوقاما میره، یه فامیل میره سطح دینشو خیلی بالاست، علتش چیه؟ ریشه یابی میکنه. دید یه نفر مؤمن 10 سال پیش 20 سال پیش علاج اومده مثلا یه جلسه فامیلی گذاشته، اینا رو مرتب هفتگی ماهی یه بار 2 هفته یه بار یه جلسه گذاشته، شاید تو هر جلسه زیاد کیلم نداشته، یعنی انسان وقتی تو بعد جلسه میونه زیادم بحثای دینی قوی نمیشه، اما همین جلسات به مرور بعد چند سال ببینیم یه سری اطلاعات دینی تو این فامیل بیشتر از دیگرانه. بنده خودم تو محلهایی رفتم، شهرهایی که میرفتم مسافرت، من اینو به وضوح خودم بارها دیدم، تو محلهایی میرفتیم شهرهایی که جمعش هم خیلی زیاد بود، هم دیدم سطح دینیشو خیلی پایینه، شهرهایی هم رفتم مذهبی دیدم خیلی بالا. این زواره رو من خیلی رفتم، شهر زواره، حالا هر کدومتون رفتید دم از نظر دینی اینا خیلی قویه، خیلی که یعنی نسبت به بغل دستش اردستان، یعنی اردستان جمعیتش هم زیادتره، اما دن نه اونجا سطح دینشون به این اندازه قوی نیه. زواری دن سطح دینشون خیلی هم بالاست. وقتی تحقیقم دم اون سابقه تدیلشون برمیگردد به 100 سال پیش، یه حوزه علمیه دارد، اون یه مواقعی که اصلا تو بعض شهرها طلبه دیده نمیشد، اونجا هم طلبه داشت هم حوزه علمیه داشته و علمای اونجا کار کردن. آیت الله میرجهانی بعد من بررسی کردم، ایشون اونجا مدتی 60 سال 70 سال پیش اونجا رفتن سخنرانی داشتن که هنوز افراد اونجا بعضی پیرمرداشون اطلاع دارن، میگن ما بچه بودیم آقای میرجهانی میادن چی میگفتن. تو بعضی محلهای دیگه هم همینطور انسان میره نگاه میکنه، آگاهی بالا هستن. چیه؟ کار شده، تحقیق شده، اطلاع دیدیم. گاهی وقتا مربوط به یه نفره، یه نفر توی دبیرستان انسان میره، حتی نه مدیر مدرسه هم زیاد اهل این چیزا نیست، هم نه توی این مدرسه فعالیت های مذهبی میشه. چی داره این کارا میچرخه؟ خب که دقت کنیم گاهی وقتا یه نفره، ما تو یه نفر تدبیر داره، طرح داره، میره صحبت میکنه، یه جمعی رو بسیج کرده، مرتب دارن کار میکنن، یه نماز جماعت رو انداخته، مسابقات دینی مرتب گذاشته میشه، جوایز میدن، چیکار میکنن؟ به مرور انسان میده سطح فرهنگ اینجا بالاتر از جای دیگه است. یه جایی هم نه خبری نیست. علایال این وظیفه همه ما هاست. تو خانواده ها من زیاد دیدم کسانی که مثلا زن و شوهر یه کدومشون خانومه مثلا از دین قویه، مرده نه. وقت میبینیم همین خانم پیام دین رو به بچه ها خوب منتقل کرده، بچه ها میبینیم بچه های خیلی خوب، پدرشون هم وقتی انسان نگاه میکنیم نه پدرش اهل مذهب اینا هم زیاد نی، وقتی از بچه ها سوال میکنیم میگن ما هر چی داریم از مادرمون داریم. گاهی همین یکتاها، یک نفرها تأثیرات خیلی خوبی میگذارن. عالم خودش که نور، گفتم اطرافش هم روشن میکنه، خودش روشنه، مرتب روشنه. عطر خودش که بوی خوش داره، هر چه میره اطرافش هم فضای اطرافش هم معطر میکنه. و انشاءالله همه ما باید این گونه باشیم. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلى الله عليك وعلى ولديك عليين ورحمة الله وبركاته. دربزيد عبارتها نوشتن اسرا شورا، امام تشریف آوردن کنار خیمه، به خواهرشون فرمودن ناولینی ولدی از صغیر حتی اوادع، خواهرم فرزند خردسالم و به من بده تا با او خدا حافظی کنه. گرفتن آزادشون رو در آغوش، اما نمیدونم چه مصلحت بود، این چنین مقدر شده بود که فرزندشون زودتر خدا حافظی که نگذاشتن امام ودا کنه. یک وقت متوجه شدن تیری به سوی گلوی او روانه شد، فذبحه من الاذن الى الاذن، برید از گوش تا گوش دیگرش را. نوشتن تنها جنازه ای که امام دفن کردن روز عاشورا، خودشون متکفل شدن همین جنازه 6 ماهه بوده، در حالی که بقیه جنازه های شهدا یا در معرکه جنگ میمون یا امام می آوردن کنار خیمه ها رو زمین می گذاشتن. اما جنازه این 6 ماهه رو خودشون دفن کردن، با نوک غلاف شمشیر قبر کوچکی رو حفر کردن. شاید امام به این ملاحظه بوده، تصور این رو می کردن که بعد از شهادتشون این زنها بچه ها چشمشون به جنازه های شهدا می افته. اگه چشمشون به این شش ماه می افته دیگه طاقت دیدن این رو ندارن ببینه. لذا قبر کوچکی رو کندن، جنازه رو دفن کرده. اما گویا دشمن از دور مشاهده می کرد، اعمال امام رو زیر نظر داشت. گفتن روز 11 وقتی سرهای شهدا رو دستور دادن 18 تو سر رو از بدن جدا کنه، بالای نیزه کنن همراه قافل حرکت. یه وقت دیدن سر شش ماهه علی اصغرم بالای یکی از این نیزه هاست. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. پرادگارا ایمانمون رو کامل فرما، معارف ما را زیاد فرما، فرج مولای ما را نزدیک فرما، ما را به همه خیرات داخل فرما، همه شرور ما را دور فرما، منکرات جامعه ما را برطرف فرما، ما را و جوانهای ما را اصلاح فرما، رهبر بزرگوارمون نظام اسلامیمون رو حفظ فرما. پرادگارا دشمنان اسلام رو نابودشون گردان، گذشتگانمون رو رحمت فرما، بیماران رو شفا عطا فرما، به جاه محمد و آله.